ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یاد معاذات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص چیه؟
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این هست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان محترم، انشاءالله هر جایی که هستین حالتون خوب و خوش و سرحال باشید، نمازهاتون هم قبول باشه انشاءالله، مرضی درگاه احدیت واقع شده باشه. اجازه بدید محضرتون تسلیت هم بگم، وفات جانسوز بانوی دو عالم اسلام حضرت خدیجه کبری رو محضر شما عرضه بداریم. نبوت را نگینی یا خدیجه، شفاعت آفرینی یا خدیجه، برای مادری کن روز محشر، تو ام المؤمنینی یا خدیجه. برنامه پرسوان قرآنی رو بیننده هستیم، استاد مسلم خودم حضرت استاد رستم نژاد. عرض سلام ادب احترام جناب، وقتتون بخیر باشه، تواتون هم قبول بشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و همینطور عرض تعزیت و تسلیت دارم خدمت همه مؤمنین و مؤمنات در اقصی نقاط عالم هر جا که هستن، ان شاء الله که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشند و دعاها، نمازها و روزه های همه و طاعات و عبادات و بندگی ها همه مورد قبول حضرت حق در خدمتون هست
انشاءالله. تمنا میکنم حضرت استاد، اگر به عبارت امروز روز دهم ماه مبارک رو پشت سر گذاشته باشیم، یک سوم ماه مبارک
بله
به یک طور فتول اینی
بله
تمام شد انشاءالله، اگر نتوانستیم استفاده کنیم در این به هر حال بله فرصت باقی مانده از بهره برداران واقعی ماه مبارک رمضان باشی به برکت دعای شما بزرگوار. اگر خاطر شریفتون باشه حضرت استاد، شما و بینندگان محترمی که برنامه در هفته قبل پیگیری کردند، در اختتام برنامه سوال وزیر بزرگواری جناب آقای امامی از اصفهان بود آقا
بله،
اگر خاطر شریفتون باشه حالا خلاصه مواردی که به ذهن عقیل میرسه مطرح میکنم، اگر دوستان همکاران اتاق فرمانم اگر امکانش بشه مجدد ما بتوانیم این صدای دوست عزیزمون رو بشنویم. حاجا خلاصه پیام این بود که تماس گرفته بودن در مقام توسل، توسل همون تقرب به خداست، که روایات باب توسل رو ضعیف دونسته بودن و اینکه تمیز قائل نشده بین توسل و اعجاز. صلاح میدونید بشنویم مجدد؟
بله بسیار عالی. بله
تمنا میکنم همکاران اتاق فرمانم دوباره اگر امکانش هست ما صدای دوست عزیزمون جناب امامی رو بشنویم.
با توسل فکر میکنم یه اشتباه شده اینجا، چون که ما در دعای توسل برای تقرب جستن به خداست نه برای توسل به ائمه. این کلا نمیدونم چه اشتباه شده. مثلا فرض کنید که در آیه مشابه حالا غیر از آیه 35 سوره مائده که میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیل الله لعلکم، بعد اینا میگن توسل جستن به انبیا و امامان، با همین که اینجا نگفته توسل به انبیا و امامان بجایه. توسل بیارید به مشخصات وسیله رو هم در خطبه 110 نهجل بلاغه گفته حضرت علی علیه السلام، گفتن بدترین چیزها که اهل توسل با تمسک به آن به خدا بند سبحان متعال توسل جستن عبارتند از ایمان به خدا، به رسول، جهاد در راهش، قله بلند اسلام است، کلمه اخلاص، فطرت آدمی بران است، اقامه نماز، زکات، ماه رمضان، حج، عمره، ایناست. یا در امام سجاد در دعای 13 صحیفه سجاد میکنه اللهم ولی الیک حاجته، و آخرش هم میگن هیز ظلله من زلل الخاطری و این درخواست حاجت از غیر تو لغزشی است از لغزش‌های خطا کنندگان. و یا در دعای ابو حمزه سمالی میگه الله باز امام سجاد میفرمان اللهم الذي انادي و كل ما شئت لحاجتي و اخلو حيث لشئتي به غیر شفیع فیلدی فی حاجتی شفیع میخوام. و یا در سوره اسراء 57 فرمود اولئک الذین یدعون یتقون الی ربهم الوسیله، یعنی اونایی که میگردن الی ربهم الوسیله اونا رو صدا میزنن نه خدا را.
جناب امامی میخواید سوال رو اینجوری تبیین بفرمایید که ما در مقام توسل بایستی فقط محضر خداوند متعال توسل پیدا کنیم؟
بله. روایتی که فرمودید این موارد رو میخواد مثلا یه چیزایی میگن مثلا یوسف پیرانش رو آورده این چشمش بینا شده، خب این معجزه بوده، مثل عصای موسی که انداخت اژدها شد. نمونه های دیگه این در غیر قرآن صفحه 14 یه نمونه قرآنیش از کاربرد وسیله برای تقرب به خدا چی گفته؟ انصار الله برای پیروزی دین خدا این کارو بکنن. درخواستای حاجت هم گفته مختص خداست، مثل غافر 60، بقره 186، فرقان 77، حمد خود همین که مخونه نیست اینها. و زمنان احادیث هم که میارن اینا احادیث ضعیفه. مثلا فرض کنین از امیرالمومنین میگن و تقوی رایه وسیله انا وسیله.
من فکر کنم جناب امامی سوال مفهوم وقت برنامه اون یقدر محدوده، چرا تمیز نمیدیم ما بین معجزه و توسل؟ استاد متوجه سوال شدن جواب سوال خیلی باشه. خیلی متشکرم، ان شاء الله بیننده باشید، از طریق همین گیرنده حضرت استاد پاسخ سوالو خواهند داد. استاد فرمان اگه تلفن دیگه نیست پاسخ سوالات استاد تقدیم کنم. خب خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، دست شما بگیرید. حضرت استاد سوال رو شنیدید دیگه، چون از زوایای مختلف جناب امامی ما هم وعده کرده بودیم محضرشون که ان شاء الله اگر زنده باشیم به شرط حیات در جلسه اول سوال مطرح کنیم. بسم الله در خدمتتونیم.
بله، چند نکته رو باید تفکیک کرد. خب یه بخشایی از مطالب رو هفته قبل در برنامه گذشته اشاره کردیم، حالا هم به تناسب اشاره خواهیم کرد. ببینید ما یک بحث توسل داریم، یه بحث تبرک داریم و یک بحث معجزه. اینا رو باید تفکیک کرد، اینا رو به هم گره زدن، هرچند که با هم به نوعی ارتباط دارن اما بحث‌هایشون و مستنداتشون جدای از همه، باید توجه به این نکته کرد. نکته دیگر این است که حالا من برای هر کدام یک بحثایی دارم عرض میکنم. نکته دیگر این است که در چنین مواردی که مبانی مختلف هست ما نمیتونیم مثلا تمسک بکنیم، فرض بفرمایید، به احادیثی که شیعه قبول داره اهل سنت قبول نداره، یا اهل سنت قبول دارن شیعه قبول نداره. یعنی بحث از اون جاهایی است که ممکنه بر اساس مبانی مختلف باشه، یا مثلا شیعه و سنی با هم قبول دارن اما گروه های دیگه هستن، فرقه های دیگه هستن که هیچ کدوم قبول ندارن، نه احادیث بر مبنای شیعه رو قبول دارن و نه احادیث بر مبنای اهل سنت رو. در این جور موارد باز ما نباید تمسک به حدیث بکنیم. البته کسانی که مثلا شیعه هستن خودشون از احادیثی که خودشون قبول دارن، از منابعی که خودشون قبول دارن، برای خودشون میتونن احتجاج بکنن، اما برای طرف مقابلی که این احادیث رو اصلا قبول نداره اساسا، برای او بازم احتجاج به این احادیث چندان مناسب نیست، فایده‌ای هم نداره. پس بنابراین پیشنهاد این است که در این جور مباحثی که یک اختلافی است و مبنای کلامی برای خودش داره حدیث رو بذاریم کنار. نه اینکه حدیث رو قبول نداریم، حدیث نمیتونه فصل الخطاب باشه در این جور مباحث، مخصوصا وقتی که بحث رسانه‌ای میشه و عمومی میشه، هر کسی هم برای خودش مبنایی داره. چه باید بکنیم؟ اینجا باید بریم سراغ قرآن. چرا؟ برای خاطر اینکه همه میگن ما قرآنشو دیگه قبول داریم. و الا بگی حدیث، میگه آقا این میگه من حدیثو قبول ندارم، اون میگه من اون ورشو قبول ندارم، هر کس برای خودش. پس حدیث رو میبوسیم، احترامم میذاریم، حدیثم داریم، حدیث معتبرم داریم، اما میذاریمش کنار. میریم سراغ قرآن. بذار قرآن جواب بده. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که من پیشنهادم این است اگر آیات هم متشابه شد اونم باید بذاریم کنار. خوب اینات بفرمایید.
بله.
این روش بحث علمی است. اگر آیه شد متشابه یعنی چی؟ مثلا همین آیاتی که این بزرگوار از آقای امامی از اصفهان عرض کنم که بیان کردن، این آیات رو فرض بگیریم که درش اختلاف باشه. وابتغوا الیه الوسیله، ایشون میگه که امیرالمؤمنین گفته انا وسیله، مثلا این فرض بفرمایید که این نیست، این ضعیف است و چه. من که گفتم احادیث رو بذاریم کنار هستن، اما وابتغوا الیه الوسیله آیه قرآن هست. این وابتغوا الیه الوسیله را هم من پیشنهادم این است که بذاریم کنار. چرا؟ برای خاطر این که ما البته میتونیم استدلال بکنیم که اینجا وسیله عام هست و هیچ قیدی درش نیست، به نحو مطلق بیان کرده، مرسل بیان کرده و همین کافیست. بگیم هر نوع وسیله بهم. یعنی برای تقرب به خدا به هر وسیله‌ای میتونید تمسک بکنید. اون هر وسیله نماز هست، امیرالمؤمنین هم هست. چرا؟ برای خاطر اینکه خدا فرمود وسیله دیگه بهم. نه فرمود که مثلا وسیله عبادی، که وسیله عملی که نه. وسیله اگر به ذات شخص ولی خدا هم شد ممکن باشه، چه اشکالی داره؟ یعنی میخوام بگم که ما میتونیم اینجوری استدلال بکنیم، یا یبتغون عندهم الوسیله اونجا هم همینطور، اما ما میگیم بازم بذاریم کنار. چرا؟ برای خاطر اینکه یکی اومد ادعا کرد گفت که نه، اینجا وسیله مراد همون عمل است. چرا؟ برای اینکه امیرالمؤمنین در یه خطبه فرمود که ان افضل ما توسل به المتوسلون الایمان بالله و جهاد و چه و چه. البته اونجا هم من هفته گذشته گفتم افضل ما توسله، افضل افعل و تفضیله، یعنی برترینش اینا هستن، بالاترینش. اما نه اینکه اصلا نیستن، نه اصلا نیستن رو نفی نکرده، یا مثلا منحصرن همینا هستن، اینم حضرت نفرمود. در این حال پس ببینید ما حدیث رو میذاریم کنار برای اینکه مورد اختلاف است، مبانی اختلافه، در حدیث اختلاف است، میذاریم کنار، با اینکه احادیث معتبر قطعی ما در اینجا داریم. و آیاتی که اینجوری است، یعنی آیاتی است که مورد شبهه و اشکال شده، یکی میگه عامه، یکی میگه خاصه، یکی میگه وسیله به معنای عمل فقط، یکی میگه نه هم عمل است و هم توسل به ذات، میذاریمش کنار، بریم سراغ اون آیاتی که مستقیم هست. خب در کلام جناب آقای امامی چند مطلب بود. یک، بحث تبرک اومده بود که حالا میگم کجای بحث ایشون مربوط به تبرک شده. بحث توسل اومده بود و بحث حاجت خواستن از غیر خدا.
بله.
تقریبا ایشون درباره توسل به ذات نگاه ایشون این بود که از قرآن استفاده نمیشه، روایاتم که ضعیف است.
بله.
در حاجت خواستن از غیر خدا هم ایشون اون تعبیر به غیر شفیع رو آورد از امام سجاد، یا نمیدونم بعضی از آیات رو اشاره کرد که اصلا به غیر خدا نمیشه دیگه حاجتی رو مثلا درخواست کرد، حاجتی رو درخواست کرد. ما بریم از قرآن سوال بکنیم، حالا فصل الخطاب ما میخواد قرآن بشه دیگه، از قرآن بپرسیم آیا این اتفاق افتاد یا نیفتاد. اصلا تمسک به آیه وابتغوا الیه الوسیله یبتغون عندهم وسیله، اصلا به این آیات هم تمسک نکنیم، مستقیم بریم سراغ آیات قرآن. این همه آیات دیگه در قرآن هست، نمیشه تمسک کرد. ببینید و مسئله دیگه بحث تبرک. ببینید بحث تبرک رو همینجا پروندهشو ببندم. تبرک با توسل فرقش اینه، تبرک از واژه برکته، یعنی طلب برکت. اصلا عین این عبارت در لغتنامه های عربی اصیل اومده، تبرک طلب البرکه. تبرک یعنی طلب برکت، یعنی یه چیزی یا یک شخصی برکت داره، ما مثلا حالا دست بزنیم استلام بکنیم، مثل استلام حجرالاسود که برای تبرکه.
بله.
یعنی برای کسب برکت، طلب برکت، طلب البرکه. خب سوال، اصلا چیزی در این عالم برکت داره که ما ازش مثلا کسب برکت بکنیم؟ اولا اینو اثبات بکنیم. میگیم بله. منشأ برکت کیه؟ خود خداست. ببینید در آیات قرآن داریم انسان هایی هستند که خداوند نسبت برکت به اینها داده. راجع به حضرت عیسی مسیح داریم و جعلنی مبارکا، و جعلنی خدا مرا قرار داد مبارک، یعنی من برکت دارم. الان فرمودید؟
بله.
پس عیسی مسیح دارای برکت است. خدا نسبت میده به عرض کنم ماه مبارک رمضان. چرا ماه مبارک رمضان رو میگیم ماه مبارک؟ مبارک یعنی چه؟ یعنی دارای برکت.
برکت.
اصلا شب قدر رو انا انزلناه فی لیلت مبارکه، خود خدا میگه در شب با برکت، شب با برکت. شب رو، مکان رو، درباره کعبه ما داریم، درباره مسجد الحرام هم بازم داریم واژه مبارکه. ببینید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، بکه مبارک همون قسمت مسجد الحرام و کعبه و اطرافشو میگن مبارک، یعنی دارای برکت. یا مثلا حضرت موسی در اون فی بقعت مبارکه میگه، در اون کوه طور رفت، فی بقعت مبارکه، خب در بقعه مبارکه یعنی دارای برکت. پس ببینید وقتی که اینا رو نگاه میکنیم، خداوند به انسان، به پیغمبر میگه، راجب حضرت عیسی مسیح میگه مبارک، راجب زمان شب قدر یا مثلا ماه مبارک میگه ماه مبارک برکت، راجب مکان راجب کعبه میگه مبارک، و پس راجب مکان، زمان، انسان، همه اینا اطلاق شده و همینطور خیلی چیزایی دیگه. خب این اتفاق پس افتاد که انسان میتواند دارای برکت باشه، شی میتواند دارای برکت باشه، زمان میتونه دارای برکت باشه، مکان میتونه دارای برکت باشه، در خود قرآن هست، اینا دیگه حدیث نیست. حالا بعد از این که دارای برکت شد، آیا من حق دارم با یک استلام کردن، مثلا دستمو بزنم به دست حضرت عیسی مسیح، دستمو بزنم به حجرالاسود، چرا دست بزنم؟ به قصد تبرک، یعنی به قصد کسب برکت. او برکت داره، منم میخوام از او برکت بگیرم. آیا این امکانش هست یا نیست؟ یعنی آیا خداوند قائل هست به انتشار برکت یا نه؟ اینو بهش میگن انتشار برکت. یعنی یک ذاتی که دارای برکته یا مکانی که دارای برکته، این برکتش منتشر بشه، سرایت بکنه به یه طرف دیگه. این امکانش هست؟ از قرآن قرار سوال بکنیم. گفتیم حدیث رو میذاریم کنار، دعواها و اختلافها و مبانی مختلف همه رو میذاریم کنار، قرآن چی میگه؟ آیا ما میتونیم انتشار برکت قائل هست قرآن؟ بله. همین مثالی که ایشون زدن، گفتن معجزه، پیراهن یوسف رو گفتن معجزه هست، ما میگیم که این همون انتشار برکته، انتشار برکت. حالا ایشون گفتن معجزه، از تبرکم گاهی از این معجزات سر میزنه، بله معجزه. ببینید آیه‌ای که در قرآن در رابطه با همین داستان اومده اینه که یوسف میگه اذهبوا بقمیسی، نمیگه اذهبوا القمیس، هر قمیسی، قمیس یعنی پیراهن، میگه اذهبوا ببرید بقمیسی، بعد میگه هاذا قمیس من، این یعنی این قمیس من به خصوص، قمیس یعنی پیراهن، نه هر پیراهن من، حتی این پیراهن منو ببرید بندازید رو صورت پدرم تا او بینا بشه. بعدم میگد که فلما انجا البشیر القاه علی وجهی، وقتی که بشیر اومد و این رو انداخت روی حضرت یعقوب، میگه فرتد بصیرا، قرآن صراحتا میگد که چشمش بینا شد، در حالی که قبلا فرمود که و بیزت عیناه من الحزن، دو تا چشمش سفید شده بود از گریه.
بله.
سفید شد یعنی نابینا شد. اینجا میگه فرتد بصیر رو دوباره برگشت. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ هر تحلیلی دارید ما میپذیریم. ما میگیم اینجا تبرک اتفاق افتاد. یعنی چه؟ یعنی یه برکت، برکتی که حضرت یوسف داشت، این برکت رسید به اون پیراهنه، اون پیراهن رفت با فاصله چندین فرسخی، چند صد فرسخی، برای اینکه از مصر تا کنعان.
بله.
اونجا اونو انداختن رو چشمان پدر، فرتد بصیر، قرآن میگه بصیر شد،
پدر بینا شد،
این رو بهش میگن انتشار برکت. این مال پیراهن قطعا نیست، مال یوسفه، مال پیراهن نیست. پیراهن این برکت رو نداره. پیراهن این برکت رو از کجا کسب کرد؟ از یوسف. چون یه روزی در بدن یوسف بود این اتفاق افتاد. البته همش به اذن خداست، اینطور نیست که همینجوری هر جا. اینو بهش میگن تبرک. پس تبرک برای خودش قاعده قرآنی داره. من یک آیهشو گفتم، آیات دیگه هم هست. مثلا آیات دیگه فرض بفرمایید که اون اشاره میکنم رد میشم. اون آیه‌ای که سامری میگه که سامری خب یک خاکی رو از زیر کف، حالا تعبیر قرآنی است البته، اون اثر الرسول، اثر الرسول یعنی اون رسولی که خدا فرستاد جبرائیل بود و سوار بر اسب بود، میدید وقتی که نگاه میکرد میدید که حالا این برابر نقل روایاته، میدید که این اسب هر گامی که بر میداره، هر گامی که بر میداره فوراً سبز میشه. فهمید که هرچی از اینجاست. میگه از اون اثر الرسول، خاک پای اون اسب، از کف پاش میگه من برداشتم اونو ریختم روی این، عرض کنم که عجل و گوساله، و این مثلا اونطوری شد که همه را فریب داد. خب میگه من از اونجا قبضت من اثر رسول، خود قرآن هست، حالا دوستان میتونن نگاه بکنن ببینید در اونجا هست در تفسیرش. اینم نوعی انتشار برکت است. پس انتشار برکت اجمالا وجود دارد. استلام حجر خودش روزی در واقع برای همین است. استلام حجر، حجر الاسباب، یعنی انتشار برکت. ما ویلا میریم یه سنگی رو دست میزنیم که چی؟ چون این منصوبه به خداست. این پس مال برکت، تبرک. اما توسل، خب فرمودن که وبتغوا الیه الوسیله، که این نمیدونم به معنای توسل نیست. اگر امیرالمؤمنین بفرماد انا الوسیله، مثلا این ضعیف است و این نیست. و همینطور یبتغون عندهم الوسیله، اونم که هیچ، واژه وسیله توش داره. اینا همه همون مثلا عمل رو میگه، البته عمل رو میگه، ما بحثی درش نداریم. عمل وسیله است، چون وسیله به تقرب است. بله. اما سوال، آیا قرآن ازش میشه استفاده کرد که توسل به یک ذات، به یک انسان، به یک ولی خدا، به یک انسان معصوم، به یک پیغمبر، به یک امام، توسل به او هم هست یا نیست؟ توسل یعنی چه معناش بکنم؟ اصلا اینی که دارم میگم معنای لغوی هست و اصطلاحی. توسل بهی یعنی چه؟ در لغت ببینید، لسان العرب رو ببینید، عرض کنم که واژه های دیگه، کتاب های دیگه، کتاب لغت دیگر مثل مقاییس و لغه که خیلی هم قدیمیه. توسل به یعنی چه؟ توسل به یعنی جالب، ابن منظور داره میگه، میگه توسل به که از لغت دانان معروف عرب است دیگه، میگه توسل به یعنی در واقع انتخاب وسیله کرد، انتخاب وسیله کرد به عملی، و در یه جای دیگه هم دارد که به شخصی.
انتخاب وسیله کرد
به وسیله، وسیله کدوم وسیله؟ به عملش، یعنی عملش رو وسیله قرار داد. یا شخصی را وسیله قرار داد برای خاطر رسیدن به هدفی. حالا در بحث ما وقتی که میگیم توسل، منظور توسل به خداست، یعنی رسیدن به خدا و قرب خدا به وسیله یک وسیله‌ای، توسل یک وسیله‌ای. این وسیله، این وسیله هرچی باشه، اصلا لغتاً خودش اعمه. عنایت بفرمایید، در لغت اصلا اعم دیده شده. حالا ما از قرآن سوال بکنیم که به ما بگد که آیا توسل به عمل که داریم، آیا توسل به شخص هم یمکن؟ به قول ما یجوز ام لا؟ از ممکنه، جایز هست یا جایز نیست؟ ببینید، ما در توسل دنبال قصه پیراهن یوسف و یعقوب نگردیم، دنبال این قسمت از این داستان باشیم. بازم من از همین داستان یوسف و یعقوب میخوام استفاده بکنم که قرآن میگه وقتی که برادران کشف شد خطایشون و خودشونم متوجه شدن، خب حالا متوجه شدن که خطا کارن، اشتباه کردن، بعد از حالا 40 سال یا هرچی بود،
بله،
خطاکار باید چیکار بکنه؟ باید بره توبه بکنه. توبه یعنی چه؟ یعنی یک عمل. من برم سراغ بالاخره توبه، قصد توبه، نمیدونم صیغه توبه و انابه داشته باشم، گریه و زاری از خدا طلب مغفرت بکنم. توبه است دیگه، درش باز است. اما اینا این کارو نکردن. چیکار کردن؟ متوسل شدن. توسل یعنی متوسل به کی شدن؟ به پدرشون. دلیلشون هم آوردن. ببینید، یا ابانا، این حرف برادران یوسف است. وقتی که خطای خودشون رو دیگه محرز دیدن، قالو یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا ذنوبنا. ذنوب که جمع ذنب دیگه، بله. یعنی گناهای ما را تو برای ما استغفار کن. بله. خب شما خودتون گناه کردید، خودتون برید توبه بکنید. عمل اونه. اما اونا متوجه اون طرف نرفتن. البته رفتن ها، نه اون طرف هم رفتن، اما زمیمش کردن به یک توسل. توسل یعنی همین. اینا میخوان به قرب الهی نائل بشن که خدا توبهشون رو بپذیره، اومدن پدرشون رو وسط قرار دادن. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ما خیلی بد کردیم، پدر تو این کار رو برای ما بکن. اینو بهش میگن توسل، به این آیه تمسک بکنیم. خب پدرشون چه کار کرد؟ خیلی جالبه، پدرشون هم متوسل شد. پدرشون یه دفعه نگفت که باشه انجام میدم، قاله سوف استغفر لكم ربی. سوف در زبان عربی یعنی در آینده، الان نه، یعنی در آینده، در آینده برای شما استغفار میکنم، از خدا طلب بخشش میکنم برای شما. استغفر لكم، برای شما استغفار میکنم من از پروردگارم. آقا خودت گناه کردی، خودت برو کار خودتو با خدا درست بکن دیگه. نه، متوسل شدن به پدرشون. چرا؟ برای اینکه پدرشون پیغمبره. حضرت یعقوب پیغمبر در اینجا نفرمود من استغفار میکنم بله تمام شد و رفت، نه، سوفه یعنی در آینده این کار رو میکنم. چرا در آینده؟ خیلی اینجا جالب است. در واقع یعقوب هم متوسل میخواد بشه. یعنی چی؟ خوب عنایت بفرمایید، اینجا دو تا توسل اتفاق افتاد. یک، فرزندان یعقوب متوسل شدن به پدرشون.
بله.
این که روشنه، یا ابانا یعنی توسل، واسطه گرفتن. یعقوب هم همون لحظه میتونست مثلا استغفار بکنه، تمام بکنه قصه رو، گفت نه، آینده. چرا آینده؟ زید همین آیه رو نگاه بکنن، شیعه و سنی هم نقل کردن، میگه برای خاطر اینکه اون موقعی که اینا اومده بودن وسط هفته بود، یعقوب پیغمبر گفت که بذارم بهترین زمانی که دعا مستجاب میشود، بهترین زمان استجابت دعا سحرهاست، بهترین سحرها در هفته سحر روز جمعه است. سوف استغفرو یعنی در جمعه آینده سحرش من براتون استغفار میکنم. این توسل به زمانه. خوب اناد بکنید. نگفتیم توسل به معنای انتخاب وسیله است؟ انتخاب وسیله برای این که من با خدا رابطم یک رابطه که تنگاتنگ بشه. یعقوب پیغمبر هم دنبال بهترین زمانه، یعنی دنبال یک وسیله است که اون وسیله، وسیله نزدیکتری باشد به خدا و راحتتر بشه به مقصود رسید. در واقع نوعی توسله، توسل به زمان، یعنی زمان را ابزار، بهترین زمان را ابزار قرار داده، وسیله قرار داده برای این که با خدا صحبت بکنه.
بسیار.
این یک آیه. اگر خسته نشدی یه آیه دیگه هم بخونم.
تمنا میکنم شما اگر راجعا نیاز دارید ما یک میان برنامه تقدیم کنیم.
اگر وقتش شده
استاد فهمم امکانش هست یک میان برنامه ببینیم. حاج آقا یک گلوی تازه بفرمایید، مجدد در خدمتتون باشیم. اگر صلاح میدونید آقا تقدیم میکنیم. بله سر میذارم مطابق فرمان میان برنامه ببینیم. بینندگان محترم مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
عظمت ذنوبي كثرة يا عذرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
خب الهی شکر، الهی شکر، ایام به کامتون باشه. توفیق داریم که با برنامه پرسمان قرآنی شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بزرگواران هستیم. یه نکته بگم دنباله پاسخ شما رو جا بشنویم. برنامه به صورت زنده و مباشر تقدیم دیدگان شما میشه، خیلی خوشحال میشیم. خیلی بهتره اگر سوالاتی مرتبط با برنامه، مرتبط با حال و هوای قرآنیمون اگر به ذهنتون میرسه، از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم زیرنویس کردن با برنامه در ارتباط بگذارید. هم پیام هاتون به دست حقیر میرسه، هم میتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. حاج آقا بفرمایید.
این خودش یک بحثی داره راجع به همین بحث توسلی که عرض کردم. خب ما تا اینجا تبرک رو گفتیم، توسل رو هم یه آیهشو خوندیم. آیات زیاد است. مثلا حالا من یه اشاره دیگه بکنم. پیروان حضرت موسی میان پیش حضرت موسی میگن که یا موسی دع لنا ربک، ای موسی پروردگارت رو بخوا برای ما. ادع لنا ربک یعنی چی؟ مگه ما آدما خودمون نمیتونیم با خودمون صحبت بکنیم؟ خب میتونیم، بخونیم خدا را، بخوانیم و در واقع راه به سوی خدا باز است برای همه. اما میگه پیروان حضرت موسی می اومدن به موسی میگفتن که یا موسی دع لنا ربک بما عهد عندک. اینجا خیلی معنا داره، یعنی به خاطر اینکه تو موسایی، چون تو پیغمبرشی، تو برای ما بخوان. این یعنی همون واسطه، این یعنی همون توسل. پس توسل به معنای یک معنای عام می داره. ما لازم نیست که از آیه وابتغوا الیه الوسیله بجنگیم، بگیم آقا این وابتغوا الیه الوسیله آیا عام هست آیا خاص هست. چرا این کارو بکنیم؟ میگیم آقا آیات دیگه داریم صریح این اتفاق افتاده و اگر شرک بود وظیفه حضرت موسی بگد که چی؟ بگید که شما چیه تقاضای مشرکان از من میخواهید؟
بله.
وظیفه یعقوب پیغمبر این است که به پسرانش بگد که چیه شما میگید که من برایتون برم؟ شما خودتون باید برید، چون شرک است، چون این مثلا منفیه،
نه شده.
نه، اینا پیغمبران خدا بودن. تازه اینا فرضم نگفته باشن، یعنی وظیفه شرعیشون رو انجام نداده باشن، خدا چرا نقض کرد؟ خدا نقل کرد با نگاه اثباتی هم نقل کرد
بل.
یعنی چون حسن بود و کار خوبی بود و الا این قاعده است، اگر یه چیزی بد باشه و خدا بخواد نقلش بکنه حتما نقدش هم میکنه
بل.
اما همین که چیزی نمیگد یعنی این صحیحه
بل.
خب پس ببینید اینا خیلی روشن است. این که میگیم توسل یعنی وسیله قرار دادن یک ذات انسانی در کنار اعمالمون، اعمال صالحه، هر دوش در قرآن اومده، هر دوش در قرآن اومده. پس توسل یک مسئله به حقیست، کسی نمیتونه این آیات قرآن رو انکار بکنه. بله حدیث رو دیگه میتونید، حدیث رو میشود، هر کسی بیاد بگد که حالا چه حدیث شناس باشه چه نباشه بیاد بگه که بله اینا ضعیفن همینطوری، اما قرآن رو هم میشود گفت که ضعیف است. من یک آیه بخونم که جالبه، در این آیه هم توسل به ذات یعنی به شخص، به شخص انسانی اتفاق افتاده
بله.
و هم توسل به عمل، هر دو اتفاق افتاده. این آیه است در ارتباط با این که وجود پیغمبر خودش مانع عذاب است. وجود پیغمبر، یعنی همین که شخص پیغمبر حتی در جمع مشرکین که مشرکینی که مستحق عذابن
بله.
اما همین که پیغمبر اونجا زندگی میکند، اونجا نفس میکشد، عذاب نازل نمیشود. خوب نهاد بکنید
بله.
میگه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا توی پیغمبر، انت مخاطبش پیغمبر
بله.
تا توی پیغمبر در بینشون هستی خداوند عذابشون نمیکنه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، اینجا توسل به ذات است، یعنی ذات پیغمبر که یک شخص وسیله شده، توسل گفتیم انتخاب وسیله دیگه
بله.
وسیله شده برای دفع عذاب الهی، اینجا توسل به ذات. پشت سرش توسل به عمل رو هم فرمود و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. استغفار مال کیه؟ مال خودشونه. و همینطور خدا عذابشون نمی کند اون زمانی که استغفار بکنن. یستغفرون توسل به عمله و انتفیهم توسل به چیه؟ به ذات است، به شخص است. پس ببینید توسل یعنی وسیله، اختیار وسیله. حالا چه وسیله رو؟ من خودم بفهمم و بدانم انتخاب بکنم یا این کار رو نکنم. اصلا بالاتر مباهله توسل است. خوب عنایت بکنید، من بارها این مطلب رو گفتم. مباهله دستور خداست به توسل. چرا؟ برای خاطر اینکه خدا چی فرمود؟ فرمود که فردا که میخواهید بیایید برای مباهله چی کار بکنید؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما فرزندانمون رو دعوت بکنیم. چرا دعوت بکنی؟ برای خاطر اینکه میخواییم نفرین بکنیم، برای خاطر اینکه یه کاری میخواییم بکنیم. این یعنی توسل. خب پیغمبر خودش به تنهایی اگر دعا بکند نمیشود؟ میشود، همونطور که اصلا دعا هم نکند میشود، چون خدا خودش داره دستور میده، میگه شما بیایید شما این کار رو بکنید. خب خدا تو که میدونی خودت این کار رو بکن. نه، مصلحت در این است که تو بیایی بخواهی، اونم پیغمبر، تو تنها نه. توسل یعنی این، یعنی پیغمبر اگر میخواد دعا بکند به تنهایی خداوند نمیخواد. توسل یعنی این، یعنی افراد دیگه هم باید بیان، اینا هم شرکت بکنن. توسل دقیقا یعنی همین، اختیار وسیله، انتخاب وسیله. خب من یه بخش هایی را جواب دادم، در واقع چون چند وجهه بوده سوال این بزرگوار، فقط یه دو نکته کوتاهم بگم. این که گفتن که در فلان دعا امام سجاد فرموده است که هیچ کس تقاضایی نمی کنه به غیر شفیع، مثلا نسبت به خدا شفیعی وسط در کار نیست، این نفی شفاعت استقلالی رو داره می کنه، نه شفیع معزون من عند الله، و الا که مخالف با قرآن میشه، چون قرآن شفاعت رو بیان کرده ولا یشفعون الا لمن ارتضا، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، لا یشفعون میگه شفاعت نمی کنن، یا لا تنفع الشفاعه، شفاعت اصلا فایده نداره اگر شفاعت هم بکنن. شفاعت یک مسئله قرآنی است، شفاعت رو که نمیشه انکار کرد. پس این که امام سجاد علیه السلام فرمود به غیر شفیع، اون به غیر شفیع در واقع شفیع من دون الله هست، یا شفیع استقلالی. نه شفیع استقلالی وجود نداره، شفیع معذون یعنی شفیعی که خدا اجازه میده. الا لمن ارتضا، الا لمن رضی له، عرض کنم برای کسی که خدا راضی باشه برای او، و چند وجه دیگه. پس بحث شفاعت بحثی نیست که عرض کنم که ما بخوایم. البته در بعضی از آیات هست میگه که غیر از خدا کسی دیگه شفیع نیست. اون شفیع استقلالی ذاتی اصیل رو داره میگه، که شبیه این رو در مسائل دیگر هم داشتیم. یه نکته پایانی این که فرمودن حاجت رو نمیشه از غیر خدا خواست. خب اینم خلاف قرآن است. چه حاجتی؟ حاجت‌های عادی رو اگر می‌فرمان، مثلا اگر کسی بگه که آقا اون خودکارت بده، اینم اینو حاجت دیگه هم. یعنی چیزی رو که من به احتیاج داشته باشم هم. حاجت است، حاجت من. آقا اون دفتر رو بده، آب به من بده، اینو اگر میگن که این رو هیچ کس نمیگه، اصلا خلاف همه چیز هست، خلاف عقل و خلاف شرع و خلاف وجدان و همه چی، این کسی معنا نداره. حتما حاجت‌های خیلی مهم مثلا که اعجاز درش هست. خب بازم بریم سراغ قرآن ببینیم اولیاء خدا آیا از این حاجت‌ها رو خواستن از غیر خدا یا نخواستن. من صحبتم در اینجا البته مثال‌های زیادی است، فقط یک نمونه است از آیات قرآن. سلیمان پیغمبر برای این که تخت بلقیس از یمن در پیش او در فلسطین حاضر بشه، آیا از خدا اینو تقاضا کرد یا حاجت بود؟ از خدا خواست یا به اطرافیانش نگاه کرد گفت ایکم یأتین بعرشها، کدامتون میتونید برا من بیارید؟ ببینید تقاضا کرد، تقاضا از اطرافیان. خیلی چیز عجیب و غریب هم هست، یعنی به اندازه عجیب و غریب است که یک افریتی از جن گفت من میارم قبل از اینکه مجلس به هم بخوره، گفت نه نمیشه، من نزدیکتر میخوام، زودتر باید بیاد. یک کسی که علمی از کتاب در نزد او بود گفت که من میارم قبل از اینکه چشم به هم بزنی، بعد قرآن میگه آورد. خب اینو چرا از خدا نخواست؟ سوال ما این است. سلیمان پیغمبر خداست، موحده، اینا قهرمانان توحید هستن، اینا بلد نبودن شرک و توحید رو، چرا از اینا میخواهی؟ این خیلی حاجت عظیمی است، اینو باید فقط از خدا بخواهی و از غیر خدا نمیشود خواست. اینطوری نیست. خدا وسائطی دارد که خودش به این بندگانش داده. اگر خدا به حضرت عیسی این اجازه رو داده که با دم مسیحاییش میتواند مرده رو زنده بکنه، خب من مرده خودم رو بردم پیش حضرت عیسی، گفتم که برای من اینو زندهش بکن، این حاجت هست. این حاجت یعنی شرکه؟ خب پس چرا خدا به او داد؟ یعنی به او داد بد در و بس؟ گفت هیچ کس هیچ میتی رو نیارید، چون اگه بیارید این حاجت به غیر خدا. اینطور نیست. اینا برای خودش راه داره. اونی که میگه حاجت از غیر خدا نخواهید، یعنی حاجت استقلالی، یعنی به این معنا که عیسی مسیح از جانب خودش من دون الله، بدون اذن خدا، خودش همه کاره است، که خود عیسی بشه خدا. این اون چیزی است که منفی شده، اون چیزی است که نه شده، اون چیزی است که ما نداریم و شرک است. اما من میرم عیسی را که بنده خداست، معزون از جانب خداست، پس بنابراین تقاضای حاجتم هیچ گیری نداره. من تقریبا تمام ابعاد این صحبت رو مفصل، تقریبا نسبت به رسانه مفصل تر جواب دادم، برای خاطر اینکه خب یه چیزی گاهی پخش میشه و اگر بخوایم کوتاهی بکنیم، این نوعی کوتاهی است واقعا. این است که جواب دادیم برای ان شاء الله مفید باشه.
پس من محضر اونجا بحث توسل فکر کنم گستردگی خاصی داره.
بله بله همینطور است.
دوستان بیننده چند تا پیام دست من رسیده، پیام مرتبطی هم هست با بحث امروزمون و من خیلی خوشحالم امروز اصلا منحصر به این موضوع پرداختیم. اگر امکانش باشه جلسات بعدمون رو منحصرا به یک موضوع پرداختیم، فکر کنم خیلی ایدئال‌تر باشه. سوال توسل چند تا هست، ولی دوستان فهم میگن که مثل اینکه جناب آقای محمد آقا هستن از تهران. عرض سلام ادب و احترام داریم برای که صدای گرم شما رو بشنویم.
سلام خدمت شما مجری محترم و حضرت استاد رستم نژاد.
خواهش می‌کنم.
عرض سلام ادب دارم، تواتون قبول بشه
انشاءالله. متشکرم. و همچنین یه دو تا سوال داشتم از حضرت استاد. یکی این که جریانی هستش تو قرآن که در خصوص مرد و زنیه که خانومش باز هم قرار بود بکنه، از خدا خواستن که بچه صالحی خدا بهشون بده، بعد نشد خدا رو به جا بیارن که خدا میفرماید که اینا یه جورایی مشرک شدن و بعدش برای خدا شریک قائل شدن. یکی اینه، یکی دیگه این که در جریان داستان موسی و حضرت موسی و حضرت خضر چی شد که خدا به حضرت موسی امر کرد بره بگرده این استاد رو پیدا کنه که میگن حضرت خضر هست؟ چی شد که اصلا خدا همچین امری به حضرت موسی کرد که ازشون درس بگیره؟ و دوم این که اگر حضرت موسی صبر میکرد از حضرت خضر ایراد نمیگرفت اون سه بار، بعدش خدا یعنی اطلاعات دیگه ای بهشون میداد یا علمش رو بیشتر میکرد، نتیجهش چی میشد اگر حضرت
موسی صبر میکرد؟ بسیار خیلی متشکرم جناب محمد و قضی که
با هم خود
در ارتباط بودین. شاد پیروز باشین.
متشکرم، لطف کردین.
خدا حافظ. مرضای خیرتون بی‌نصی و بهره نفرمید. حضرت استاد در خدمتتونم.
بله، عرض کنم که این در قرآن هست راجع به اون دو تا زن و مردی که اومدن گفتن که اگر چنانچه خداوند به ما فرزند صالحی بدهد، لین آتانا صالحن لنکونن من الشاکرین، یک اجمالا اینجوری به ذهنم هست، ما خدا رو شکر میکنیم. بعد میگه فلما اتاهما صالحن، وقتی که خدا به اونها یک صالح یعنی در واقع سالم،
بله،
فرزند سالم رو به اینها داد، اینها شرک ورزیدن، یعنی رفتن دنبال کارشون. ببینید این در برخی از روایات اومده است که دارای سبب نزول هست، یعنی در واقع میخواد بگه که واقعا و حقیقتا یک زن و مردی اینجوری بودن، که این ضعیفه اتفاقا. اونی که اکثر میگن و علل قاعده هم باید درست باشه این است که این داره مثال آدم ها رو میگه، یعنی آدم ها وقتی که محتاج شدن، گرفتار شدن، دعا میکنن، حسابی هم دعا میکنن. در همین آیات قرآن هست، حتی مشرکین هم وقتی که گرفتار می شدن، وقتی که مثلا خود قرآن میگه زمانی که گرفتار در گرداب و وسط دریا و گرفتاری های غرق شدن، وقتی که اون حالت به اینها دست میداد میگه دعو الله مخلصین، با تمام اخلاص خدا رو میخوندن. چرا؟ برای اینکه دیگه معنا نداشت، اون فطرتشون و درون خداجویشون و خداخواهشون بیدار میشد.
جا یه پرانتز باز کنم، ما خودمونم خیلی همینطوریم.
بله،
خیلی وقت دردمند میشیم، خیلی وقت گرفتار میشیم، مستأصل میشیم، مغروض میشیم، جا پناه میبریم.
بله،
و بعدش که کارو
یعنی واقعا مخلصانه
رها میکنیم.
ببینید دعای با اخلاص خیلی مهم است، خیلی سخته، به این راحتی هم گیر نمیاد. اینجا قرآن داره راجع به مشرکین میگه مشرکین وقتی که گرفتار دریا شدن، گرفتار طوفان شدن، جاعتها ریحون آسفون، یک تند بادی به سراغشون اومد و جاعهم الموج من کل مکان، از هر طرف موج دریا بر اونها احاطه کرد، و ظنوا انهم احیط بهم، دیگه فهمیدن که دیگه دارن از دست میرن، میگه دعو الله مخلصین له الدین، و تمام وجود و اخلاص خدا را میخونن. خدا را چی میخونن؟ میگن لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر نجاتمون بدی از شاکرین هستیم. ببینید این در واقع مثاله، نه اینکه حقیقت یه همچی اتفاقی افتاد، ممکنه اتفاقم افتاده باشه. خدا داره یک حقیقتی را بیان میکنه که همین مشرکین در اوج گرفتاری ها وقتی که انقطاع از عالم، انقطاعی از اسباب ظاهری اتفاق میفته، آدم متوجه اون حقیقت کل فی الکل میشه. ما آدم ها اصلا اینجوری هستیم، خدا را در درون خودمون داریم. در یه جاهای حتی مشرک میگه وقتی که حالا راجع به این زن و مرد، این سوالی که این بزرگوار از تهران ارائه دادن، درباره اینم همینطوریست، اینکه آیا اسباب نزول داره؟ بله، در برخی از کتاب‌ها مثل طبری و اینا اومده که اینا اسباب نزول داره، نمیدونم دو نفری بودن اینطوری شد، و اشاره به یک واقعه خارجیه داره، واقعی که در خارج اتفاق افتاد. ولی اکثر مفسران میگن نه خیلی نیاز نیست که به یک واقعی خارجی، ما بشر اینجوری هستیم. حالا مثالش والدین، پدر و مادر وقتی که محتاج خدا هستن اونجا هی خدا خدا میگن، وقتی که خدا به اینا بچه رو داده حالا دیگه از دیگه سوار شدند و از اون چه گذشتن دیگه بیخیال میشن، خدا رو فراموش میکنن، تازه مشرک هم میشن، یعنی گرفتار شرک میشن. پس بنابراین دو وجهه و اکثر مفسران همین احتمال دوم رو میدن که اتفاقا این به آیه و لحن آیه نزدیک تر است. اما راجع به حضرت موسی و خضر، اولا خضر که اسمش در قرآن نیومده، در روایات هست یا در تفاسیر هست، آنچه که در قرآن اومده عبد من عبادنا. اما چرا این اتفاق افتاده؟ بازم همه بیان روایاته، یعنی در قرآن اشاره‌ای به این مطلب نداره. خود خدا فرموده که تو برو یه چند روز تعلیم ببین، در واقع هم همینطوری باید باشه، یعنی میخواستن اون اسرار پس پرده‌ای را هم به حضرت موسی نشون بدن. موسی پیامبر صاحب شریعت، شریعت به دینی که برای ظاهر این دنیا تشریع شده، اما این دنیا یک ورایی داره، یک حقیقتی داره، یک اسراری داره. مثلا در مرگ و میرها اسرار چیه؟ خب این رو دیگه با ظاهر شریعت درستش نمی کنن. یعنی ظاهر شریعت نیامده که دنبال اسرار مرگ و میرهایی که در عالم اتفاق میفته، نه. این که مثلا یک قاعده‌ای داریم به این که فرض بفرمایید کسانی که در گذشته، پدرانی که در گذشته افراد صالحی بودن، نسبت به فرزندانشون این صلاحشون به اونها بازگشت میکنه، خب این یک قانونه، یک فرموله، فرمول زندگیست. اما دین ظاهری و احکام ظاهری، تکالیف ظاهری ناظر به این فرمولهای در واقع پس پرده ای نیست. حضرت موسی مأمور شده به تعلیم، مأمور شده، آنچه که از ظاهر آیات. البته روایات میگن که نه، خود حضرت موسی یک حالتی پیش آمد و خداوند بهش فرمود که شما برید مثلا خضر رو ببینید، خضر که تعبیر قرآنی عبد من عبادنا، برید ببینید. سوالش البته بیشتر بوده، ظاهرا وقتمون تمام شده، نمیدونم
چرا دیگه زمان نداریم،
هیچ زمانی نداریم،
یک دقیقه اگر،
یک دقیقه در این که حالا حضرت موسی از خضر سه چیز دید و هر سه چیز مخالف شریعتش بود. حضرت موسی بر اساس شریعتش داشت نهی از منکر میکرد، درستم میگفت. با نگاه شریعت کار حضرت موسی دقیقا تکلیفش بود و طبق تکلیف و وظیفه شرعیش بود، اما او از پس پرده داشت خبر میداد، پس پرده ای که ظاهر دین اون رو نمیگیره. حالا چون وقت تنگ است من دیگه به همین اندازه اکتفا کردم.
بهره بردیم، دست شما در نکنه حضرت استاد. از شما بینندگان محترمم صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم از اینکه حوصله به خرج دادین، صبر و شکیبایی کردین، بیننده برنامه خودتون بود. حضرت استاد دلم نمیاد، دوستم دعای شما رو هم داشته باشم. ما 10 روز از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، خودم رو عرض میکنم نتونستم اونطوری که باید و شاید بهرمند بشم از ماه مبارک رمضان.
بله.
حضرت جملاتی بگید به بنده حقیر، به بزرگواران که الحمدلله اهل معنا هستن، بینندگان ما چیز رو از دست دادیم. ما شبهای قلب رو داریم، لیالی باقی مونده ماه مبارک رمضان رو بتوانیم آنگونه که به ما توصیه کردن، سفارش کردن، حضرت ان شاء الله قدردان باشه.
بله. ببینید ماه رمضان که همش برکت است،
خدا
از ابتدا تا انتها، هر چی به طرف شبهای قدر میریم عظمت ماه رمضان و برکتش قویتر، قلیستر، شدیدتر میشه هر چی به طرف پایان ماه رمضان میریم. اصلا پایان ماه رمضان زمان اعتکاف رسول مکرم اسلام بوده، اعتکاف داشت، اعتکاف داشت تا اوجش که شب عید فطر هست و روز عید فطر، روز عید فطر به اندازه تمام ماه رمضان خودش برکت داره. ان شاء الله که خداوند این ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت خودش رو که نفس نفسش عبادت است، حتی خوابش هم عبادت است، ما را از کسانی قرار بدهد که بهترین بهره ها رو نصیب همه ما بشود.
الهی آمین، الهی آمین. عرضه میکنیم در چنین مه که انس جان یا رب بر سر سفره تو مهمان است، نظری سوی دردمندان کن، ای که نامت شفا و درمان است. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دار.